و اتاق بازرگانی معتقد ریشه کم رونقی کارگاه‌های داخلی رو میشه توی برخی سیاست‌گذاری‌های غلط جستجو کرد.
ما جزء تخت کشوری هستیم که مصرف طلامون بالا هستش. ولی همین عرض می‌کنم یه موقع سیاست‌گذاری‌هایی که آسیب می‌زنه به کشور، مثلا همین سال 96 که ارز سکه در حد فراوانی صورت پذیرفت، این باعث شد که مقدار صنعت ما یه مقدار خیلی بیشتر از یک مقدار به نوعی دچار رکود و افول بشه، چون ذائقه مردم عوض شد. اینکه بیان طلای ساخته شده بخرن، اکثرا با 30% توان تولیدشون دارن فعالیت میکنن، توانشون دارن، ولی خب زمینه بازار مهیا نیستش.
فعالان این صنعت میگن کسادی بازار طلاسازی موجب شده پیشنهادهای اغوا کننده ای برای فعالان این رشته از خارج از مرزها صورت بگیره. گفته میشه اگه برخی کشورهای منطقه تونستن حرکت به سوی صنعت طلا و جواهر رو آغاز کنن، به این دلیله که تمام تولید کنندگان این کشور زیر یک سقف جمع شدن و هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. به گفته آقای اسدی، رئیس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر، هم اکنون سیستم تجارت جهانی تغییر کرده، ولی ما می‌خوایم با روش‌های سنتی تجارت کنیم.
دنیا همین رفته، ما داریم پافشاری میکنیم رو اون سیستم بانکداری 25 ساله تو دنیا وجود نداره دیگه. چون هر بخش تولید باید یه قسمت فروش فعالی داشته باشه که بریم برای رقابت سالم و برای جهانی شدن بجنگیم که کارمون رو صادر کنیم، نه بجنگیم که گرونتر بکنیم. متریال های مصرفیمون آفریقا تو دنیا باید با شمش کار کنن. متاسفانه ما آب شده تو بازارمون رسما. الان اگر اومده ترکیه شده به این صورت شده، این واسطه ها رو کنار گذاشتن، ولی امروز اومده کننده دنیا.
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حتی مختصر تولید معادن طلای ایران نیز به جای اینکه به کارگاه‌های طلاسازی کشور روانه بشه، تبدیل به شمش شده و از کشور قاچاق میشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدونید.
پیک نیمروزی.
خب دوستان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدیمون. ارکستر تهران دو شب پیش با حاشیه‌های جالبی روبرو شده که جامعه هنری کشور از بروز این حاشیه‌ها ابراز تأسف کردن. بدون توضیح اضافه دعوت میکنم بشنوید گزارش همکارم مرتضی علی مردانی رو.
جنجال در ارکستر سمفونیک تهران، جنجالی که منوچهر صحبایی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران قبل از آغاز پریشب خود به پای کرد.
ارکستر 100 ساله پایتخت ایران که فیلهارمونیک برلین سابقش بیشتره به این روز بیفته، دیگه جز تأسف چیز دیگه ای نمیشه گفت.
منوچهر صحبایی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران قبل از شروع کنسرت ضمن انتقاد از عملیات عمرانی پهنه رودکی که به گفته او در رفت و آمد مخاطبان تاثیر منفی داشته، از این گفت که به هیچ عنوان قرار نبوده که در این ارکستر سمفونیک به عنوان رهبر حضور داشته باشد. اما گویا رهبر ارکستر سمفونیک تهران به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود دو هفته پیش بدون اینکه با مسئولان بنیاد رودکی صحبتی کرده باشد، به تعبیر او از ایران فرار کرده است. صدیق، مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی:
آقای شهرزاد روحانی در تاریخ 26 دی ماه رسما به بنیاد رودکی اعلام می‌کنند که به دلیل بیماری و انجام امور درمانی امکان رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو در دو تاریخ 3 و 6 بهمن ماه ندارند.
بعد از این جملات صحبایی بود که یکی از تماشاگران سالن با صدای بلند اعلام کرد که درست نیست شما پشت سر همکار خود چنین حرفی بزنید که فرار کرده است. صحبایی نیز در واکنش به این صحبت ها در اظهار نظری عجیب از این گفت که مطرب باید بره دنبال جایی که مطربیش رو بکنه. این دیالوگ موجب شد برخی از مخاطبان دیگر در سالن نیز از خود واکنش نشان دهند. میمساد از نوازندگان قدیمی ارکستر سمفونیک در گفتگو با پیک نیمروزی:
این دو تا شخصیت با هم فرق میکنه و برای همین میشه که وقتی آقای روحانی او را با خبر رفته، بی خبر رفته، سکته کرده، نکرده، اصلا ول کرده رفته. آقای صحبایی، شما که متخصص ترین رهبر دنیایی، خب اومدی تو نمیفهمی که 48 ساعت نمیشه این ارکستر درب و داغون رو که خودت بهتر میدین تو دست بگیری کار کنی، بعد میای روسین وای میسی پشت سر رفیق اومدی تو اصلا نباید قبول بکنی، تو اصلا نباید این کار بکنی، تاریخش رو عوض کنی، یه هفته بنویسی بیرسن، تو تو میگی چرا میگی میکنی؟ حالا بعدی چرا میگی سن جلو مردم از اختلافات و اینا؟ حالا چرا اختلاف دارن؟ من اینکه اون زمانی که با آقای صحبایی صحبت کردن یه هفته آمادش کردن که بیاد رهبری ارکستر به دست بگیره، یه دفعه دقیقه 90 هستیم هممون، آقای روحانی رو به جای ایشون گذاشتن.
بعد از حدود نیم ساعت شنیده ها حکایت از آن داشت به دلیل اوضاع نامساعد جسمی منوچهر صحبایی و تصمیم تعدادی از نوازندگان ارکستر مبنی بر حضور نیافتن بر روی صحنه، تصمیم بر این شده است که نوازندگان روی صحنه حاضر شده و به احترام تماشاگرانی که بلیت این کنسرت را خریداری کردند، با در نظر گرفتن این نکته که منوچهر صحبایی روی صحنه حضور نداشته باشد، قطعاتی را بدون رهبر اجرا کنند. اخیراً هم شهردار روحانی، رهبر و مدیر فنی ارکستر سمفونیک در پستی از آنچه اتفاق افتاده ابراز تأسف کرد و از این گفت که
از آنچه شب گذشته در تالار وحدت و در میانه اجرای ارکستر سمفونیک تهران روی داد عمیقاً متأسف شدم. امیدوارم فضای موسیقی ما همچون گذشته در مسیر صلح و دوستی در حرکت باشد.
خانم میمساد از چهره‌های شناخته شده نوازندگی در گفتگو با پیک نیمروزی مسائل و مشکلات ارکستر سمفونیک را ریشه‌ای‌تر از ماجراهای هفته گذشته می‌داند.
حالا که ارکستر سمفونیک ارکستر نیست، که جوان 17 ساله که فقط 7 سال ساز زده. رب تشخیص نمیده پامش بد میشه تو ارکستر. دیگه شما تا تهش رو بخون.
برخی ها از لزوم اطلاع رسانی شفاف و صادقانه درباره تغییر رهبر ارکستر از روحانی به صحبایی میگویند. اینکه اگر طی هفته‌های اخیر نسبت به دلایل کنارگیری، خروج، انصراف و یا غیبت موجه شهردار روحانی اطلاع رسانی صورت میگرفت، میتوانست شرایط آرام‌تری را برای این کنسرت فراهم سازد.
خب همکاران ما سعی کردن که با آقای صحبایی هم صحبت بکنن اما موفق نشدن. شما هم نظرتون رو لطفاً اعلام بفرمایید. 30610 سامانه پیامکی ماست. لطفاً ما پیامک بزنید در خصوص این گزارش. اما بریم اتاق فرمان برگردیم، بیایم گزارش بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم. آمریکا که در ابتدای حمله ایران به پایگاه نظامیش مدعی شده بود کسی مجروح کشته نشده، چند روز بعد از این حالا اقدام، بعد از این پاسخ دندانشکنی که از ایران گرفت، تعداد مجروحان خودش رو 11 نفر اعلام کرد. اما دوباره در آماری جدید تعداد این مجروحان رو به 34 نفر افزایش داده. گزارشی از همکارم موسوی.
خبرنگار CNN به رستوران سربازان آمریکایی در پایگاه عراق رفته. موقع سرو غذا صف طولانی است اما کسی در رستوران نمی نشیند. صندلی ها اغلب خالی است. خبرنگار می پرسد چرا رستوران خلوت است، که متوجه می شود سربازان آمریکایی بعد از حمله موشکی ایران دیگر جرأت ندارند دور هم بنشینند و غذا بخورند. هر کس غذای خود را گرفته و در گوشه ای از پایگاه با استرس لقمه ای بر دهان می گذارد. The dining facility
is open, but people eat. آشپزخانه راه اندازی شده است اما نظامیان ترجیح می دهند اینجا فقط غذا رو بگیرند و جای دیگری غذا بخورند، چرا که هشدار داده شده که در پادگان در یک جا تجمع نکنند.
این روایت هایی است که نشان می دهد صدای ترامپ زمانی که اعلام می کرد همه چیز آرام است چرا می لرزید. The American people
should be extremely. به اطلاع مردم آمریکا می رسونم هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته آسیب ندید.
چند روز بعد از دروغ ترامپ، مقامات آمریکایی با درز برخی شواهد و قرائن مجبور شدند بخشی از خسارت حمله ایران را به صورت قطره چکانی اعلام کنند. پنتاگون اول عنوان کرد 11 نفر به صورت جزئی آسیب دیدند. بعد هم که طنز ترامپ روی داد، آسیب مغزی ملایم که البته مورد تمسخر رسانه‌ها هم قرار گرفت. کارشناسان الجزیره میگویند عین الاسد افتضاحی است که رسانه‌های آمریکایی نمیتوانند آن را مخفی کنند.
آمریکایی‌ها اعلام کردند 11 نفر در حمله موشکی زخمی شدند. چرا ترامپ تاکنون میگفت هیچ کسی در این حمله آسیب ندیده؟ او دروغگو و پسر دروغگو است. آنها برای تحقق اهداف خود از امپراتوری رسانه‌ای استفاده کردند و میلیاردها دلار برای این امپراتوری هزینه میکنند تا واقعیت‌ها تحریف شود.
اما کار به همین جا ختم نشد. اطلاعاتی از جابجایی برخی اجساد به افغانستان منتشر شده برای آنکه کشته شدگان عین الاسد را به حمله طالبان مربوط کنند. از طرف دیگر تماس‌های پدر و مادر برخی سربازان که هنوز از وضعیت فرزندشان بی اطلاع هستند ادامه دارد.
من پدر تک فرزندی هستم که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین الاسد در عراق بود. او تنها فرزند من بود. من کاملا از وضعیت پسرم در عراق بی اطلاع. چرا هیچ کس پاسخی به ما نمی‌دهد؟ رسانه‌های آمریکایی گفتند که هیچ تلفاتی در پایگاه عین الاسد نبوده است. اما در هفته گذشته فرزندم تماس‌هایم را پاسخ نداده است. من نمی‌دانم او زنده است یا مرده.
همین فشارها باعث شد تا پنتاگون دیروز در اطلاعیه شمار زخمی‌های عین الاسد را به 34 نفر افزایش بدهد و اعلام کند بخشی از زخمی‌ها به آلمان منتقل شدند. اما همچنان رسانه‌ها گزارش‌های متعددی از عین الاسد منتشر می‌کنند. یکی از وحشت سربازان آمریکایی می‌پرسد:
آیا این حمله موشکی نگاه شما به زندگی را تغییر داد؟
بله بله، زندگی ممکنه در یک لحظه تموم بشه.
خبرنگار دیگری می‌گوید: امکان ندارد کسی جان سالم از این پایگاه به در برده باشد.
بودن در اینجا برای من حقیقتاً خارق‌العاده است، زیرا معلوم نیست چگونه ممکنه کسی از این حمله تونسته باشه جان سالم به در ببره.
و دیگری از قدرت و دقت موشک‌های ایرانی می‌پرسد.
به نظر می‌رسد موشک‌ها به دستگاه‌های رادارگریز بسیار دقیقی مجهز بودند. بعد از اون حملات موشکی پیاپی ادامه یافت و تقریباً 13 موشک شلیک شد.
در داخل آمریکا اما برخی سناتورها از مخفی‌کاری کاخ سفید و پنتاگون به تنگ آمدند. سناتور الیزابت وان امروز گفته ترامپ جراحت‌های نیروهایمان را مخفی کرد و تقلیل داد. این دهشتناک است. یا جو بایدن که تأکید کرده نهانکاری ترامپ درباره تلفات عین الاسد تنفر برانگیز است. حالا 17 روز از پاسخ دندان شکن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آمریکایی ها می گذرد. حمله که نشان داد ایران بر سر عزت و آب و خاکش با کسی تعارف ندارد. حتی اگر طرفش آمریکا باشد، چه برسد به نوچه ها و کارچاخکن های آن.
البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. این ضربه از همه آنها بالاتر بود.
این روزها ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از 295 روز مأموریت در غرب آسیا به کالیفرنیا بازگشته. استقرار 10 ماهه این ناو در منطقه طولانی ترین مدت زمان استقرار آن از زمان جنگ سرد با شوروی سابق است. همان ناوی که با آمدنش جنگ رسانه‌ای سنگینی از طرف رسانه‌های خارجی و برخی واداده‌های داخلی شروع شد. حالا اما دیگر این حنا رنگی ندارد. شاید سالها طول بکشد که عظمت کار ایران در زیر و رو کردن عین الاسد مشخص شود.
3610 شماره پیامک ماست، لطفاً ما پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام بکنید. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون. به تازگی در فضای مجازی تصویر از سوزاندن یک کتاب مرجع پزشکی توسط فردی که خودش رو متخصص طب اسلامی میدونه منتشر شده. در این باره آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت صحبت کردن که دعوت میکنم بشنوید.
آقا که خودشو حالا به عنوان مروج طب اسلامی قلمداد کرده، خیلی از متاسفانه افرادی که فریب این گونه افرادو میخورن متاسفانه دچار سرطان هستن، بیماری مزمن هستن و مداخله‌ای که اینها در درمان میکنن باعث میشه که دو تا ضرر داشته باشه. یکی اینکه این درمان ها و این دمنوش ها و یه علف هایی که میدن اول خودش یه ضرر زیادی داره و مهمتر از این اینه که افرادو چون دلخوش میکنن به این نوع درمان و امید بهشو میدن که این درمان بیماری شماست، از محرومشون میکنن از دریافت درمان درست و صحیح. اما سوزاندن کتاب، اونم یک کتاب مرجع علمی که هزاران پزشک و افراد از این کتابا استفاده کردن، یه توهین بسیار بزرگه و به خودی خود یه کار بسیار بسیار سخیف، نادرست و کاریه که قطعا همه باید در مقابل این اقدام بیستن. قبلا اما به خاطر کاری که ایشون کرده بود شکایت شده بود ازش، از به قوه قضاییه شکایت شده بود و ایشون محکومیت داره تو این زمینه از قبل، ولی ایشون همچنان داره کارش ادامه میده و ما مجددا اقدام کردیم و که بالاخره شکایت دوباره در قبال ایشون بشه. نظام پزشکی موضع گرفته و حتی حوزه علمی موضع گرفته و نه فقط این آدم. این آدم بالاخره خیلی عددی نیست که ما خیلی اسمشو بیاریم. این تفکر رو ما باید جلوش بگیریم. این تفکر که بالاخره یه سری شاگردا هم به قول خودش داره در سراسر کشور و اونها خیلی خطرناکن و جلوی اینا گرفته بشه.
گزارشی بود درباره اقدام اخیر فردی که خودش رو مروج طب اسلامی میدونه در آتش زدن کتاب مرجع علمی هاریسون. شما شنوندگان عزیز، به ویژه عزیزانی که در این حوزه تخصص دارن، هم لطفاً نظرتون رو ما اعلام بفرمایید به 30610 پیامک بزنید، لطفاً به 30610. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. پیک نیمروز رو تقدیم حضورتون کردیم با افتخار. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
در پی مشکلات پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هرچه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخواندند.
همدلی، همزبانی، دوستی و مهر نشانی. همدلی، همزبانی،
همراه و همدل با مردم عزیز سیستان و بلوچستان.
من ببان تا ببه سنکلان پروشنگمانی. همدلی
با هر توان مالی به یاری هموطنانمان میشه.
ما یک کو هواری کل ظلمانی سرا پروشی، سر ندر به باتیں پا دی ہمیں گل پوشی.
ہم دلی با گرفتن کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع همراه و همدل میشویم برای کمک به سیل زدگان عزیز هموطن.
همزبانی، همدلی، همزبانی، دوستی و مهر نشانی. همدلی
کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع سامانه دریافت کمک های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
به یاری مردم سیستان و بلوچستان می شتابیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و خالصانه ترین درود های خودمون رو تقدیم محضر مولامون و صاحبون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میکنیم و سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معرف. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنم، آرزوی سلامتی و تندرستی و سرافرازی. از شبکه رادیو معرف از این ثانیه ها با بخش دوم برنامه‌های امروز شنبه پنجم بهمن ماه 1398 و 29 جمادی الاولی 1441 قمری در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده های حمید علی خانی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی و هماهنگ پخش آقای مصطفی فراهانی. بخش دوم برنامه‌های امروز از این ثانیه‌ها آغاز میشه تا ساعت 22:10 شب انشالله خدمتون هستیم و این برنامه ها رو انشالله سر ساعتی که اعلام میکنیم خدمتون تقدیم خواهیم کرد. 14:50 نقد و نظر پخش میشه با موضوع اخلاق انتخاباتی. 15:30 میتونید زلال تاریخ رو بشنوید، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی پخش میشه و پس از اون مطابق روال روزهای شنبه برنامه زنده پرسمان قرآنی رو میتونید بشنوید که در این برنامه به سوالات قرآنی شما علاقمندان به این مباحث پاسخ داده خواهد شد. به رنگ خدا هم ساعت 17 پخش میشه. دوستانم با این برنامه زنده از ساعت 17 کنار شما خواهند بود و به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 17:47. ساعت 18:25 زمزم احکام پخش میشه، پاسخگویی به سوالات شرعی شما بزرگواران. و برنامه شاخص هم 18:45 پخش خواهد شد، شاخصهای نماینده اصلح از منظر رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش میشه و 19:15 میتونید نمایش رادیویی بشنوید در باغ تماشا، قسمت دیگری از نمایش ساعت 0. یار مهربان مسابقه کتابخوانی است. این برنامه به طور زنده از ساعت 19:30 پخش خواهد شد تا ساعت 20:30 که غبار فتنه رو خواهیم شنید. هواهای نفسانی از عوامل کلیدی فتنه، موضوعی است که این برنامه به اون خواهد پرداخت. 20:55 کلام ناب رو میشنویم، گزیده سخنان سردار دلها شهید سلیمانی. و ساعت 21 اخبار معارفی رو همکارانم به سمع شما میرسونن و پس از اون هم زمینه تحلیلی خبرهای 21 به عنوان گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. و ساعت 9:30 شب در انتهای برنامه این بخش علاقمندان به مباحث قرآنی برنامه برکرانه نور رو خواهند شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم عالم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیه 8-18 سوره مبارکه انسان. انشالله مورد پسند و طبع شما قرار بگیره مجموع برنامه ها. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیامکی 30162 نام برنامه رو بنویسید تو پیامکتون و همچنین شبکه رادیو معارف رو و بعد اظهار نظر بفرمایید. با دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید از طریق این پلای ارتباطی صحبت کنید و پیامک بزنید، اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو اعلام بکنید هر نقطه کشورمون که هستید و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو معارف بر من و دوستانم و همه خدمتگزاران خودتون منت میگذارید، از اینکه توجه دارید و ما رو بی بهره نمیگذارید از پیشنهاد و انتقاد خودتون. بریم سراغ اولین برنامه بخش نقد و نظر با حضور استادان محترم حضور دانشگاه. این برنامه به موضوع اخلاق انتخاباتی میپردازه، برنامه جالب که 35 با هم میشنویم.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از اونها مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلام به یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت عزیزمون ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید. با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم و در برنامه امروز هم مانند چند برنامه گذشته به بحث در خصوص مختصات اخلاق سکولار و دینی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض بکنم که بحث از مختصات اخلاق سکولار و دینی در حقیقت مدخل و مقدمه است برای ورود به بحث‌های مهم و کاربردی‌تر که در خصوص اخلاق انتخاباتی هست که با حضور مهمانان گرامیمون انشالله پیگیری خواهیم کرد. در برنامه امروز هم این افتخار رو داریم که در حضور دو تن از کارشناسان خبره بحث اخلاق و سیاست باشیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر امیدی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر وحیدی منش. آقای دکتر وحیدی منش سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه دعوت امروز ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دستاندرکاران سلام عرض.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیدی، از شما هم تشکر میکنم و عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و فریخته این برنامه.
بله خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر امیدی و جناب آقای دکتر وحیدی منش هر دو استادیاران بزرگوار و محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند. جناب آقای دکتر امیدی صاحب تألیفاتی همچون آیین عرفی، جستارهای انتقادی در باب سکولاریسم و کتاب اسلام و جهانی شدن و جهانی سازی است. آقای دکتر وحیدی منش هم صاحب تألیفاتی همچون مقایسه مبانی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی و دیگر کتاب ایشون جایگاه اخلاق در مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی هست.
نقد و نظر
رادیو معارف.
سپاسگزارم از شما فرهیختگانی که با برنامه نقد و نظر امروز همراه هستید. آیه دکتر امیدی، همچنان که در تلیعه بحث عرض کردم، همچنان ما به ادامه بحث مختصات اخلاق سکولار و دینی در برنامه امروز خواهیم پرداخت. جناب عالی در برنامه‌های گذشته فرمودید که ما در حوزه‌های مفهوم شناسی، حوزه توجیه تعهدات اخلاقی، کشف اصول اخلاقی و همچنین تضمین اعمال اخلاقی نیازمند به دین هستیم و توضیحات خوبی رو در این خصوص بیان فرمودید. بفرمایید که اخلاق سکولار چه ویژگی‌هایی رو داره؟
خدمتتون عرض می‌کنم راجع به اخلاق سکولار طبق تعریفی که ما عرضه کردیم و خب این تعریف هم بسیاری از مکاتب فکری رو هم شامل میشه که بناگذاری ارزش‌های زندگی اجتماعی و اخلاقی بر اساس اونچه که انسان خودش به دست میاره از منابع خودش و به هیچ وجه اون رو متکی به دین ندونستن، این از اخلاق سکولار هست. اولین خصلتی که اخلاق سکولار پیدا میکنه و از ویژگی‌هایی که به دست میاره بحث دنیوی بودن. غایت اخلاق دنیویست.
بله.
در حالی که غایت اخلاق اسلامی این بود که انسان به عاقبت تأمل داشته باشه و به عاقبت بیندیشه و غایت نهایی حرکت اخلاقی رو مد نظر قرار بده که همان آخرته، در شاخص اخلاق سکولار اینه که بایستی بتونه اهداف دنیوی رو تأمین بکنه. نکته بعدی بحث رضایت به وضع موجوده.
بله.
به عبارت بعضی از این روشنفکران عیش حال مهمه، یعنی نقد رو باید چسبید و این یکی از نتایج مترتب بر نسبیگراییه. اگر ما قائل بشیم که اخلاق سکولاری اخلاق نسبیست و پایبند به اصول ثابت نیست، طبیعتاً نقد حال برای او اهمیت بسزایی پیدا می‌کنه.
آقای دکتر امیدی، منظورتون از این که رضایت به وضع موجود دارند اینه که صرفاً به سامان دادن اخلاق دنیایی ما اهتمام دارند؟ آیا منظورتون این هستش؟
در این عرصه اون چی که برای اینها اهمیت داره این که انسان اون چیزی رو که داره امروز و برای دنیای خودش مفیده به این دل خوش کرده.
بله.
و اینکه از این فراتر بره، تعالی پیدا بکنه از این هدف نیست. هدف اینه که بتونه منویات دنیوی خودش رو به پیش ببره.
بله.
رضایت به وضع موجود یعنی رضایت به وضع دنیوی که درش قرار گرفته.
اغراض کاملا دنیایی.
بله. در واقع اون اخلاق متدانی رو بهش توجه داره، به اخلاق متعالی اصلا تأملی نداره، توجهی نداره.
بله.
نکته بعدی این که در رابطه با تنظیم اصول و قواعد اخلاقی طبیعت‌گراست و دین رو دخالت نمیده. خب طبیعتا ما با تعریفی که از اخلاق سکولار داشتیم کاملا مشخص بود که اگر اصول و قواعد اخلاقی هم میخواد مطرح کنه، تو این اصول اخلاق و قواعد طبیعتا بحث دین دیگه مداخله نخواهد داشت. یکی از اصول اخلاقی مهم تو اینجا ابتنا بر تمتع و استلزاز حد اکثری است. یعنی به دلیل اون سودنگاری که جناب دکتر وحیدی منش در جلسه گذشته مطرح فرمودن که درست هم هست، طبیعتا این نوع اخلاق